ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
یکی از معجزات این که سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص
آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در داستان ابرهه خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن درباره انسان میشه این
بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث عشق و ایمان است قرآن، صفا بخش دل و جان است قرآن، گلی از گلشن فیض الهی، نه تنها گل، گلستان است قرآن. به نام خداوند بخشنده مهربان، صاحب کتاب ازلی و ابدی، کتاب ماندگار، معجزه جاوید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قرآن. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم. شب شما به خیر، شب شما نورانی و از این لحظه ها انشاءالله شب شما قرآنی. با برنامه پرسمان قرآنی از قاب این شبکه جهانی در خدمت شما هستیم با افتخار. من رضا اللهی و همکاران گران قدرم و همه دوستانی که کمکمون میکنن تا از الان حدود 74-75 دقیقه، کمتر یا بیشتر یه مقداری، با شما باشیم، از قرآن بگیم، از قرآن بپرسیم، درباره قرآن بپرسیم و انشاءالله از محضر کارشناس ارجمندی که ثانیه های دیگر معرفی خواهیم کرد بهره ببریم و در خدمت شما باشیم. شاید این نکته یادآوریش بد نباشه. راه های ارتباط با شبکه جهانی ولایت در طول مدت پخش برنامه پرسمان قرآنی در اختیار شما از طریق گیرنده هاتون قرار میگیره. میتونید اگر سوالی دارید، مطلبی دارید، انتقاد و پیشنهادی هست مطرح بفرمایید و خیلی هم ممنونم که هر جای این عالم پهناور که هستید دل میسپارید به قرآن از مسیر برنامه پرسمان قرآنی شبکه جهانی ولایت. ما درباره قرآن میتونیم سوال بکنیم، درباره قرآن میتونیم حتی شبهاتمون رو مطرح بکنیم. هیچ کجای دین نیومده که کسی حق نداره از قرآن بپرسه، درباره قرآن بپرسه. شما هم اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید، ضمن اینکه دوای همه دردها و جواب همه سوالهای ما هم در قرآن کریم هست. بنابراین مدد میگیریم از خود قرآن کریم. به نام خدا میگیم دوباره و با جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی رستم نژاد از این لحظه همراه خواهیم بود. امیدوارم که ببینید، بشنوید و بپسندید. سلام علیکم، شب حضرت عالی بخیر.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بندم عرض سلام دارم محضر حضرت عالی، همکاران محترم و همه بینندگان بزرگوار و فرهیخته. انشاءالله که در خدمت قرآن باشیم، جلسه مفید و مؤثری باشه. ما هم در خدمت هستیم.
خیلی ممنونم. برنامه‌ای که با نام خدا شروع بشه، با دعا شروع بشه، انشاءالله برنامه خوبی خواهد بود. از امیرالمؤمنین علی علیه السلام کمک میگیریم که انشاءالله این دقایقمون جز بهترین اعمال و عباداتمون ثبت بشه انشاءالله. جناب حضرت شام المسلمین استاد رستم نژاد فعال قرآنی هستند، پژوهشگر در حوزه قرآن هستند، کارشناس مباحث قرآنی. دریغ نکنید این زمانی که در اختیارتون هست از حضور ایشون به صورت زنده یه فرصت خیلی خوبه. سوالای دیگه هم داشته باشید، من مطمئنم راههای دیگری برای ارتباط با ایشون هم همیشه خواهد بود. جناب آقای رستم نژاد، سوال شنوند بیننده های عزیز میپرسند، پرسیدند، شبهاتی هم در حوزه‌های مختلف تو فضاهای گوناگون، یعنی فضای فرض فرمایید که مجازی، تو فضای تعاملات اجتماعی، تو گفتگوهای حوزه‌های علمی همیشه بوده، این طبیعی هم هستش. بنابراین ما از یه جایی شروع می‌کنیم. ما تعدادی از سوال‌های بیننده‌های گرامی رو داریم و الان اگه شما هم اجازه بفرمایید و بیننده‌های جان هم موافق باشن یه بخشی رو ببینیم. سوالی هست که پیرامون آیه معروف اطاعت دیگه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اطیع الله و اطیع الرسول و فکر می‌کنم سوره نساء. بله سوره نساء هست دیگه اگه اشتباه نکنم. ببینیم پس برگردیم.
بله
بفرمایید بیننده های گرامی با ما باشید.
دوم میگه اولو الامر منکم، میگن منظور منکم منظور انسان بودنشونه، یعنی خدا نیستن. خب اشکال نداره، چرا اطیع الرسول منکم به کار نبرد؟ مگر رسول خدا بود؟ رسول هم انسان بود. پس بایستی میگفت یا ای الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول منکم و اولی الامر منکم. پس چرا رسول منکم به کار نبرد؟ یعنی این که رسول توسط خدا تعیین میشه، اما اولوالامر از خودتون تعیین میشه. منکم دلیل بر این هست که اولوالامر از جانب انسانه، از جانب انسان ها تعیین میشه. یعنی این نشون میده امامت از جانب خدا نیست. اگر ما امامت بپذیریم، این آیه اتفاقا رد بر امامت الهیه. چرا؟ چون اولوالامر منکم میگه. خب اجازه بدید فرمان. ببینید ملت عزیز، دانش آموزان عزیز، جوانان عزیز، دقت کنید. چرا منکم برای اولوالامر به کار برد اما برای رسول به کار نبرد منکم؟ چرا؟
برداشت اولیه از این گفتار اینه که این گوینده قصد داره یه مرزی مطلوب خودش ما بین رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه و آله و سایر اولیاء الهی از جمله ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین ایجاد بکنه. آقای رستم نژاد عزیز و گرانقدر، درست این تعبیر؟ دنبال چی هست اساسا این گوینده محترم حالا؟ و بعد جواب ایشون چی؟
بله، عرض کنم که من آیه رو مطرح میکنم، هم انگیزه انشالله مشخص میشه و هم پاسخ به این شبهه. در واقع سوال نیست، اصلا شبهه هست.
بله.
ببینید آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم با دو تا اطیع او، یک اطیع او برای خدا و یک اطیع او برای رسول و اولو الامر، یعنی سه تا اطیع او نیاورد، با اینکه مطاع را سه تا ذکر کرد.
بله.
یکی خدا مطاع میشه در این آیه برابر این آیه، یکی رسول و یکی اولو الامر، اما الله را با یک اطیع او آورد، رسول و اولو الامر را با یک اطیع او دیگر. ایشون میگه که این منکم رو برای اولو الامر آورد و برای رسول نیاورد. اینو اولا کی گفت؟ با همون واو عاطفه کفایت میکنه.
بله.
چون واو عاطفه هم همین کار رو میکنه، یعنی در واقع کلام ادامه داره، با واو داره میاره، هم اطیع او رو بر سر اولو الامر در آورد و هم کلام ادامه داره. ببینید من از یه آیه دیگه استفاده میکنم، در آیه وضو، آیه 6 سوره مائده میگه و این کنتم مرضا، اگر شما مریض باشید، او علا سفرن، یا در مسافرت باشید، او جا احد منکم من الغائط، اینجا منکم آورده، منکم رو کجا آورده؟ آخری آورده.
آخر.
در حالی که هر سه منکم میخواد.
بله.
نظر مودید؟
درسته.
این ظرفیت کلام عربی است. یعنی وقتی که میگه ان کنتم مرضا، یعنی همتون مریض میشید، فرض نداره، بعضی از آدم ها مریض میشن، پس منکم یعنی برخی از شما. البته به فرض اینکه ایشون من رو تبعیضیه بگیرد، پس میخوام بگم که ظرفیت ادبیات عرب رو بدونیم. این اولا. ثانیا اینکه ببینید یه نکته دقیقی اینجا هست، ایشون ادعاش این است که منکم را چون برای اولوالامر آورده، پس یعنی اولوالامر منتخب مردمن، نه منتخب خدا
و جدای از رسولن.
بله بله. ولی رسول را چون منکم براش نیاورده، یعنی خدا او را انتخاب میکنه. خیلی خوب، این مبنا را اگر بپذیریم، ایشون گفته جوانان عزیز، با حرارتم گفته
دانش آموزان
عزیز، منم میگم جوانان عزیز، دانش آموزان عزیز، با هم میریم سراغ آیات دیگر. دقیقاً همین منکم درباره پیغمبر و پیغمبران به کار رفته. اگر منکم در یک جایی به کار رفته به معنای این است که یعنی انتخاب مال خودتون، خدا دخالت نمی کنه، پس درباره پیغمبرم به کار رفته، پس باید همینو بگیم. کجا به کار رفته؟ بذار بخونیم چند تا آیشو. نمونم هست. دارد که علم یعتقم، اولش اینجوری شروع میشه، یا معشر الجن والانس الم یعتکم رسل منکم.
آها،
ببینید رسل یعنی تمام پیغمبران.
بله.
آیا رسولی از خودتون نیامده پیش شما؟ دیگه فردای قیامت به جن و انس ما اینو میگیم، یا معشر الجن والانس الم یعتکم رسل منکم، آقا منکم گفتی یعنی رسول رو خودت برو انتخاب بکن. اگر راجع به اولول امر اون منکم در اولول امر به این معنا هست،
اینجام
باید به همین معنا باشه. آیا میپذیرید؟ پس معلومه که انقدر لازم نبود با حرارت با دانش آموز جوان نمیدونم چه اینجوری صحبت بکنیم. بریم خودمون یاد بگیریم. منکم این معنا رو نمیده اصلا. ببینید اصلا آیات زیادی داریم. مثلا میگه که حالا منکم باشه، منظور اون منش هست. اون کم که مخاطبه.
بله.
یعنی ضمیره در واقع. میگه من این قدرت رو داره. ببینید درباره خود پیغمبر اسلام به خصوص چند جا اومده. میگه که از قول حضرت ابراهیم میاره، میگه وابعث فیهم رسولا منهم. یعنی رسولی که با این مبنایی که ایشون میگه،
بله.
یعنی رسولی که منهمه، یعنی خودتون باید انتخاب بکنید.
انتخاب خودشون باشه.
رسول رو انسان انتخاب میکنه، امت انتخاب میکنه. اگر این طوری هست، اگر در اولو الامر به معنای این است که اولو الامر رو خودتون باید انتخاب بکنید، پس رسولم باید آدم ها انتخاب بکنه.
جواب این رو بدید.
بله. این جواب نفسیست.
بله.
سوره جمعه. هو الذی بعث فی الامیین رسولا
منهم.
رسول از خودشون، یعنی رسول رو خودشون انتخاب کردن.
بله.
آدم اینجوری معنا میکنه قرآن رو. بعد خطاب میکنه به دانش آموزانی که حالا خیلی هم سواد قرآنی شاید نداشته باشن، اطلاعات قرآنی نداشته باشن. این فریبه، این اغوا هست. یا اینکه من بلد نیستم، اگه بلد نیستم حداقل اونایی که مخارج این افراد رو میدن تجدید نظر بکنن، برای این افراد حداقل هزینه نکنن. قرآن آیاتش روشن است. پس منکم هم چه هنری ندارد. اگر منکم در اولل امر این هنر رو داشته باشه، میگیم جاهای دیگه هم پس باید این هنر رو داشته باشه. خب من یه بخشی از جواب رو دارم.
بله.
نکته سومی که میخوام عرض بکنم، ببینید برمیگردیم باز به این اطیعو. اطیعو الله تمام شد. یه اطیعوی دوم تکرار شد و اطیعو الرسول نیاز نبود. چرا؟ برای خاطر اینکه با واو عاطفه همین کار رو میکرد، کما اینکه در جاهای دیگه قرآن همین کار رو کرده. اطیعو الله و الرسول داره.
بله.
اما اینجا که اومده اطیعو الله و اطیعو الرسول، چرا این کار رو کرده؟ یکی از مفاهیمشو میگم، برای خاطر اینکه اطاعت از خدا اصیل ذاتیه، در حالی که اطاعت از رسول به امر الهی است. پس نوع اطاعت فرق میکنه. اون اطاعت اصیل ذاتی با ندای فطرت ماست، اما این اطاعت اطاعت به امر الهی است،
اطاعت به دعوت رسول خدا به امر الهی،
به امر الهی. ببینید در آیه دیگر داریم، سوره نساء هست، و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، یعنی به امر الله. هیچ پیغمبری رو ما نفرستادیم مگر اینکه مطاع شود، یعنی اطاعت شود به امر خدا. چرا؟ برای اینکه مطاع به ذات خود خداست.
بله.
لذا دو تا اطیعو آورد تا بگه جنس این اطاعت ها فرق میکنه. اما برای اولو الامر چرا اطیعو نیاورد؟ این جای سوال است دیگه. میگه آقا اطیعوی الله رو با اطیعو رسول دو تا آورد که بگه دو نوعه.
خب
اما به رسول که رسیده و اولو الامر رو بهش عطف کرده، با یک اطیعو رسول و اولو الامر رو آورده. چرا؟ برای اینکه هر دوش وامدارانه هست و هر دوش در وزان همه. ببینید اینو برخی از علمای اهل سنت هم گفتن، مثل فخر رازی در تفسیرش میگه، میگه اینجا خدا اومده امر کرده به اطاعت بدون هیچ قید و شرط.
بله.
و هم راجع به رسول و هم راجع به اولو الامر میگه از این اسمت استفاده میشه. چرا؟ برای خاطر اینکه در جای دیگه خداوند اطاعت به پدر و مادر رو میگه مقیدش میکنه، میگه و این جاهدا که علا ان تشرک بالله، اگر این پدر و مادر دارن به دعوت به شرک میکنن، فلا تطعهما، اطاعت نکن. مستقیم میگه اطاعت نکن، یعنی مقید میکنه اطاعت به پدر و مادر رو که در مسیر اطاعت خدا اگر هست، اما به رسول که میرسد میگه اطیع الرسول. چرا؟ برای خودش نیاز نداره. برای خاطر اینکه این معصومه، برای خاطر اینکه این خطا نمیکنه، برای خاطر اینکه این اشتباه هم نمیکنه، نباید هم بکنه. چرا؟ برای اینکه دیگران میخوان بهش تکیه بکنن. همین کار رو با اولو الامر کرده. خب جواب بدید حالا. من از دانش آموزان نمیخوام، از همین گوینده میخوام. آیا اولو الامری که مردم انتخاب کردن معصومه؟ یعنی مردم میتونن معصوم را بشناسن واقعا در بین خلائق
انتخابش
و انتخابش بکنن، بعد خدا بگه به طور مطلق از او اطاعت بکنی؟ چنین چیزی اصلا ممکن است؟ این چه نسبتی با خدا داره؟ تو که گفتی که مردم انتخاب کردن، همین که مردم انتخاب کردن، این شد معصوم و این شد اطیعویی که در عرض رسول، در عرض اطاعت رسوله در کنار او قرار بگیره بدون هیچ قید و شرط. این چه جور برداشت کردن از قرآن؟ این تلاعب با قرآن است، بازی کردن با قرآن است. با کتاب خدا که نمیشه بازی کرد. پس بنابراین اینم نکته سوم که اینجا اولوالامر کنار رسول نشسته با یک اطیعو، یعنی همون اطیعویی که وجوب اطاعت رسول را بر مؤمنین واجب کرد، همون اطیعو، همون کلمه با یه واو عاطفه اولوالامر رو واجب الاطاعه کرد.
بله.
پس این اولوالامر نمیتواند منتخب مردم باشه، لذا نه حکامن، نه فرمان روایانن، نه علمایان، نه فقها. چرا؟ برای که همه اینها بالاخره اشتباه دارن، خطا دارن، نسیان که دارن، حالا بگیم گناه هم بعضی نه، مثلا گناه کبیر هم نه. اطاعت مطلق اینجا اومده در کنار اطاعت رسول. نکته پایانی این که این بحث رو جمع بکنم، اینم نکته میتونه مهم می باشه، این که ببینید میگه اطاعت بکنید از رسول و از اولوالامر از شما. این از شما یعنی چی پس؟ این منکم چی شد بالاخره؟ حالا ما که نپذیرفتیم این
که این منکم به معنای انتخاب باشه،
انتخاب به معنای این که انتخاب از شما، این پس این منکم چه کار است؟ ببینید این منکم به تعبیر حالا ادبی خود تخصصی میشه، ظرفه متعلق به محذوف و مقدر. حالا محذوف که نمیگه، متعلق به محذوفه یا مقدره.
بله.
اونم کائنن منکم، یعنی از جنس شما، نه از جنس فرشته و نه از جنس مثلا جن.
بله.
دقیقا همون معنایی که برای رسول میده. پس بله. این اولوالامر، این اولوالامر نه یعنی اونی که شما انتخاب کردید، اونی که شما انتخاب کردید نمیتونه در کنار رسول بشینه، نمیتونه مطاع در حد رسول الله باشه،
در حد معصوم باشه،
در حد معصوم باشه. پس این یه انتخاب برتر. نکته دیگه،
این از جنس رسولا یتلو منهم.
بله بله، از همون جنس،
از جنس خودتون.
بله،
از میان
جنس
خودتون، پیامبری از خودتون.
آها، این اینو میخواد بگه. بله. نه یعنی از میان، یعنی مثل شما، آدمای مثل شما عادی، اینو اونجوری داره فرض میکنه. منکم یعنی آدم های عادی مثل خودتون، مثل خودتون یعنی از جنس خودتون.
بله.
یعنی انسان هست.
بله.
ما انا الا بشر و مثل خون. اینو میخواد بگه، یعنی فرشته نیست، یعنی جن نیست، اینو میخواد بگه. پس بنابراین درست معنا بکنیم اولا قرآن رو. نکته پایانی، شاید چهارمین نکته، این که ببینید
پنجمین میشه
یا پنجمین ترمین. بله بله، پنجمین. ببینید کی گفته که فقط خداوند پیغمبران را انتخاب میکنه؟ ما میگیم اولوالامر رو هم خدا باید انتخاب بکنه. چرا؟ برای خاطر اینکه این قرآن سند ماست دیگه، قرآن پیش روی ماست. اون داستان تالوتی که قرآن در سوره بقره نقل میکنه، تالوت پیغمبر بود؟ پیغمبر نبود؟
نبود.
تالوت اولوالامر بود. ببینید یه فرمانده نظامی بود. خدا چی میگه؟ میگه که پیغمبرشون به اینا گفت وقال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا. خدا این کار را کرد.
در حالی که طالوت
اصلا رسول نبود.
رسول نبود.
رسول نبود. فرمانده نظامی بود.
بله.
فرمانده یعنی اولوالامر بود. ببینید بعد اونجا میگه که اونا اعتراض کردن انا یکون له الملک علینا. ملک یعنی فرمان روایی. او از کجا بر ما فرمان روا هست؟
پیغمبرشون میگه جواب داد، این در سوره بقره است، پیغمبرشون جواب داد، خدام داره نقل میکنه که ان الله اصطفاه علیکم، چرا به من گیر دادی؟
خدا انتخابش
کرد، خدا انتخابش کرد، میخواد گیر بدید بری به خدا بگید. خب در امتهای پیشین اولوالامر رو خدا انتخاب میکرد، اما نسخی شده نسبت به اولوالامر امت اسلام؟ چه اتفاقی؟ من یه سوال دیگه دارم.
بله.
حضرت موسی اون شبی که مبعوث به رسالت شد، قرآن نقل میکنه، در سوره طه نقل میکنه، در چند جای دیگه هم نقل میکنه، اونجا چی میگه؟ میگه خدایا 10 چیز از خدا خواست، لیست کرد. خدا هم این 10 تا رو هم در قرآنش آورد که اون شب حضرت موسی بعد اینکه من بهش گفتم اذهب الی فرعون انه طغى، 10 چیز ازم خواست. از جمله چیزایی که خواست این که برای من یه اولوالامر منصوب بکن. آقا اولوالامر خودت برو، ملت خودت، امت خودت، ابدا.
هر خدا عرض میکنه،
به خدا میگه، میگه اجعل لی وزیرن.
بله.
برای من وزیر، وزیر هم اولوالامر، برای من وزیر. خب موسی تو پیغمبری، برو با امت خودت یه کاری بکن. اینو قرآن داره قصه میگه برای ما، یا میخواد بگه که پیغمبران حق ندارن اولوالامر تعیین بکنن؟ آقا اولوالامر رئیس جمهور نیست که تو بری رأی بدی.
بله.
حالا هر کی شد
داره منات و ملاک تعریف میکنه،
داره وجوب اطاعت داره میاره.
بله.
وجوب اطاعت، وجوب اطاعت یعنی خدا فرمان میده به اطاعت از هر کس، اینکه اطاعت از خطا میشه، اینکه اطاعت از گناه میشه. این 3-4 نکته پیرامینی. پس بنابراین این آیه بسیار روشن است. اتفاقا ایشون ادعا کرده که این آیه دلالت میکند بر اینکه نمیدونم امامت چه هست. دقیقا برعکس است. این آیه دلالت میکند که اولوالامر یک عده از انسان‌هایی هستند که در امت اسلام هستند، همانند رسول الله، مطاعن به اذن الله، برو پیداشون بکن، و وجوب اطاعت دارن. وجوب اطاعت مطلق از رسول الله یدل علی الاسم، به تعبیر بسیاری از علما، از جمله از مفسرین فخر رازی،
بله،
از منابع اهل سنت، و اولوالامر هم که عطف شده بدون هیچ قیدی، نگفت که در امور مثلا شرعی اطاعت بکن، نه، اطاعت بکن،
اطاعت بکن.
همونطور که از رسول الله اطاعت بکنه از این. بله. این پس باید معصوم باشه. این نمیتونه منتخب آدم ها باشه، معنا ندارد، همونطور که رسول الله منتخب انسان نیست. الله اعلم و حیث و یجعل و رسالت، خداست که میدونه رسالتش رو کجا بذاره، در کدوم خانه و در کدوم سینه
و در قلب کدوم،
بله، انسان
خودش. بسیار عالی جناب حجت الاسلام المسلمین استاد رستم نژاد، خیلی ممنون و متشکرم. تا اینجا بیننده های محترم شبکه جهانی ولایت، برنامه پرسمان قرآنی این دقایقی که سپری شد تقریبا حدود حالا 15-16 دقیقه یا کمتر و بیشتر، پیرامون آیه 59 سوره مبارکه نساء بود. آیه معروفی است، آیه است که به آیه اطاعت شناخته میشه، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، که تصویرش رو هم بارها همکارانم در ضمن صحبت‌های استاد محترم نمایش دادن برای شما و توضیحاتی که استاد رستم نژاد فرمودند. ما باز هم از این گونه تصاویر و این گفتارها داریم و دوست داریم یکی دو مورد دیگر رو مطرح کنیم برای شما و بعد موضع قرآنی و آموزه‌های دینی و پاسخ استاد رستم نژاد رو در قبال اون بحث خدمت شما تقدیم بکنیم. سوال‌های شما هم به دستمون رسیده از قبل، الان هم داره میرسه و روبروی من هم هست. اجازه فرمایید بریم پیش ببینیم زمان چقدر خواهیم داشت، به اون سوال‌ها، به چند تاش میتونیم بپردازیم. استاد رستم نژاد، بریم سراغ یه گفتار دیگه از همین جنسی که الان شنیدیم و دیدیم. این بار اگه خدا بخواد بریم سراغ سوره مبارکه رعد. فکر می‌کنم در مورد 43 آیش باشه، اگر اشتباه میگم شما حتما اصلاح بفرمایید، که اون عبارت معروف من عنده علم الکتاب تو سوره
رعد، آخرین آیه سوره رعد،
آخرین آیه رعد. خدا رو شکر که اشتباه نکرد. بریم پس ببینیم برگردیم.
بله. اگرم جانم بعد از پخش اگر فرصتی هست برای یه تنفسم، ما آمادگی داریم.
بسیار تنفس. عالی. دوستان در اتاق فرمان، هر جور که شما صلاح دیدید میتونیم ببینیم این بخش تصویری رو، یا بریم یه میان برنامه. آیه رستم رو پیشنهاد شما رو عملی کنیم، اصلا اون به نظرم اون گفتار رو فعلا پخشش نکنیم،
نکنیم.
که فاصله بین شبهه و اون سوال و جواب شما نیفته.
اب نداره.
یه تنفسی داشته باشید، تغییر ذائقه‌ای باشه. خدایا به حق قرآن کریم
لحظه هامون رو نورانی تر از قبل قرار بده.
برای خلق تو باید کنند تحسین، نشد مشاهده 63 سال نفرینت از آن طرف. تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستی. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیای، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگرچه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویز شدن در هوای تو کافیست، اگرچه باز ندیدم دعای تو کافیست. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافیست. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش؟ همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرایی، برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت اگر علی تو باشد به جای تو کافیست. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله، تو آمدی که رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی که رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
سلام و درود خدا و فرشتگان مقرب الهی و انبیا و اولیا و ائمه و مؤمنین و شهدا و صلحا بر یگان دختر پاک حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت زهرای مرضیه سلام الله و صلواته علیها. آروم آروم زمزمه هامون بیشتر میشه، تکرار نام حضرت زهرا که همیشه افتخار لبها و زندگیمونه کم کم پر رنگتر میشه و پر تکرارتر. و توی 19 دی ماه امسال در واقع به روایتی شهادت این بانوی بزرگوار رو خواهیم داشت. همین ایام پیش رو حسن سلیقه همکاران و دوستانم بود که این لحظه ها رو به نام فاطمه زهرا علیها سلام پیوند زدند. خب آیه حسن نجات، من فکر می‌کنم که بریم سراغ اون بحث دوم، سوره مبارکه رد، آیه آخر و گفتاری که می‌بینیم. قضاوت نمی‌کنیم چون بحث تخصصی است. پای صحبت‌های استاد رستم نجات خواهیم بود.
قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم فمن عنده علم الکتاب. بگو کافی است که خدا گواه است بین من و شما. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میفرماید و کسی که پیش او علم کتاب است، علم کتاب میگه پیش حضرت علی است. پس این منظورش حضرت علی است. خب اول آیه رو شده نمیخونی. و یقول الذین کفروا لست مرسلا. و کسایی که کافر شدن میگن تو پیغمبر نیستی. ای محمد، به اون صلی الله علیه و سلم، به اونها بگو که خدا گواه است که من پیغمبر هستم، یعنی همین قرآن گواه است که عوضم نشده. و علم کتاب، کسایی که علم کتابای پیشین رو دارن، اهل کتاب، قرآن نمیگه اهل کتاب، کسی که علم پیشین رو داره، اونا هم میگن که اونا هم اگر که منافق نباشن از کتابشون بود اسم من و هست اسم من، ولی اونا دیگه تعبیر میکنن مثل اینا دیگه، اونا عوض کردن کتابای اونا که خدا اجازه داده عوض بشه. چطور ممکنه پیغمبر کافر بهش میگن آقا تو پیغمبر؟ به من میگن آقا مثلا تو دوز دستی. من میگم والا خدا میدونه که من دوز نیستم، بچه‌م هم میدونه که من دوز نیستم. بچه من معلومه از من طرفدار میکنه. حضرت علی طرفدار پیغمبر بوده. چجوری میاد گواهی میده که پیغمبر دوز نیست و کافر ازش قبول کنه؟ پس معلومه است که از خود ساخته. و گفتیم که خدا گواه است، خداوند گواهیش رو با قرآن ثابت کرده.
خیلی خوب، اینم گفتاری که الان دیدیم و شنیدیم پیرامون آیه 43 سوره مبارکه رد آیه آخر. شاید لب کلام این باشه که من اندهو علم الکتاب، منظور اهل کتابند، امیر المؤمنین نیست.
بس. و اینم من تکمیل بکنم در واقع سوالش رو، میخواد بگه که یعنی اگر امیرالمؤمنین مراد باشد، اگر امیرالمؤمنین مراد باشد که شهادتش برای اهل کتاب، برای کفار فایده‌ای ندارد، برای خاطر اینکه کفار خود پیغمبرش رو قبول نکردن.
حالا چطور بیان شاهد او رو قبول
کنن؟ حالا برن شاهدش رو مثلا کسی
بپذیرن،
اصلا معنا نداره.
بله.
پس بنابراین مراد امیرالمؤمنین نیست و مراد کیه؟ مراد اهل کتاب است. خب ما چند نکته داریم. اولا اینکه سوره رعد چه زمانی نازل شد؟ از سوره های مکی است، یعنی در مکه نازل شده، نه در مدینه. این اهل کتاب مکی کجا؟ مکه در اون روزگار اهل کتابی نداشت. ببینید؟
بله.
وقتی که پیغمبر اومد مدینه تازه مواجه شد با سه طایفه ای از یهود.
بله.
و اینا اهل کتاب بودن و لذا شما سوره هایی را که در مدینه نازل میشه، مثل سوره بقره مثلا، اولین سوره ای است که در مدینه نازل شد. بله. بعد از هجرت شما میبینی که بحث یهود، بحث اهل کتاب یا اهل کتاب، اذکر نعمتی الله، اصلا بحث بقره، سوره بقره داستان بقره بنی اسرائیله. بله. یعنی داستان بنی اسرائیله اونجا تازه، اما مکه هست. یقول الذین کفروا، آیه در ارتباط با کفاره. مکه اهل کتاب نداشت، بعد بگی این و من عنده علم الکتاب، یعنی اهل کتاب، یعنی به کفار مکه گفت که شما مسافرت بکنید، برید شام مثلا، برید یمن. اهل کتاب چون جاهای مختلف بودن، یا برید مدینه از اونا بپرسید، اونا شهادت میدن بگو کافی هست. اینطور. نکته دیگر این است که این آیه نمیخواد بگه شما کفار برید بپرسید، که این آیه تسلیتان لنبیه. ببینید، اگر خدا بخواد بگه برید بپرسید، یعنی داره به کفار میگه برید از قرآن بپرسید. کفار مگه قرآن رو قبول دارن؟ که
شما کفاری که خود رسول رو هنوز نپذیرفتن.
بله بله بله. ببینید، خود ایشون هم گفت کفا بالله شهیدن، قول کفا بالله، خدا با قرآنش، یعنی خدا به کفار گفت بیاید از قرآن بپرسید. حالا که پیغمبر رو که قبول نکردید، بیاید از قرآن بپرسید. خب پیغمبر رو قبول نکرده، قرآنش رو قبول نکرده، اصلا تناقضه. اناد فرمودید. پس بنابراین بحث سوره از سوره های مکی است، بحث با کفاره، به کفارم هیچی نمیخواد بگه. این که میگه قل کفا بالله شهیدا، این داره تسلا میده قلب پیغمبر رو. پیام مستقیم مال خود پیغمبره، نه کفار. به کفار بگه حالا بیاید سوال بکنید، حالا که شما اینطوری، برید از خدا سوال بکنید. آقا کفار دارن میگن لست مرسلا، توی پیغمبر رسول نیستی. خدا داره تسلا میده که یعنی تو پیش خودت بگو، نه به کفار بگو. بله، ظاهر قصه این است که یعنی به کفار، اما اون مراد حقیقی این آیه تسلیتن للنبی است. این واژه تسلیتن للنبی یا تثبیتن لقلب النبی رو خود مفسران اهل سنت ذیل این آیه آوردن. خب مراجعه کنم به کتاب خودشون،
همونطور که ذیل بعضی از آیات دیگه هم هست.
بله بله،
درسته این تعبیر.
بله بله، بله. پیغمبر رو مثلا میگه لا یحزنک الذین کفر.
بله.
نمیدونم اینا حرف میزنن، خب بذار بزنن. دعهم ذرهم حتی یاکلوا و یتمتعوا. اینا همه تسلی، یعنی آقا برو به اینا یه چیزی بگو. حتی اونجایی که میگه قل یا ایها الکافرون، بگو به کافرون، بگو به کافرون، یعنی خود این آیه داره این کار رو میکنه، نه یعنی تو حالا برو دوباره از اونجا، از اونور آیه رو بعد از قل رو تو اونورش رو بگو، یعنی مقول قول را بگو.
مقول قول رو
خود این، خود این سوره وقتی که نازل میشه با این ادبیات نازل میشه، این لحن قرآن و لسان قرآن، پیام رو طرف میفهمه. پس بنابراین این همش رو من میگم یه نکته.
بله.
که اینطور نیست که دارید میگید که و من عنده علم کتاب، یعنی اهل کتاب. خب اهل کتاب نبودن. و یه دو نکته دیگر به فرض اینکه اهل کتاب باشه. خیلی خوب. و من عنده علم الکتاب، یعنی خدا آورده اینطوری گفته، گفته است که پیغمبر، این کفار میگه تو پیغمبر نیستی، تو در پاسخ اینجوری بگو کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، بین من و شما خدا شاهده، و اون اهل کتاب، و من عنده علم الکتاب. بعد بگید که این یعنی اهل کتاب، اهل کتاب همشون مراده یا بعضیشون؟ سوال میکنه.
بله،
اولا هیچ وقت خدا به اهل به کفار نمیگه شما برید از اهل کتاب بپرسید درباره پیغمبر اسلام، اونا کافرن. مستقیم به پیغمبر میگه لست مرسلا، خود این آیه داره میگه. پس اونا انتخاب موضع کردن، تموم قصه. پس چرا میگه برو از اهل کتاب بپرس؟ از اهل کتاب چی بپرسه؟ بپرسن که آیا این آقا راست میگه؟ کدوم اهل کتاب؟ همشون یا بعضشون؟ این یک. اهل کتاب در حالی که همچنان اهل کتابن که خودشون هم پیغمبر رو قبول نکردن، یا اهل کتابی که مسلمان شدن؟ اگه مسلمان شدن
که باز دوباره همون
که باز برگشتیم به اشکال اول. بله. بله برگشتیم. اگه مسلمان نشدن یعنی پیغمبر رو قبول ندارن، خودشون پیغمبر رو قبول ندارن، ولی به کفار میگن که تو آره راست میگی،
پیغمبر رو بپذیرید.
آخ تناقض آدم نمیدونه چجوری.
نه اینکه این کفار اگه قرار بود که اینطوری هدایت بشن که کافر نمیموندند، در حالی که پیشینه و عقبه چند کتاب آسمانی رو داریم. به قول شما اگر اهل کتابی در دسترس اینها بودن، یک تنبهی یه تکونی با خورده
بله.
باشن اینها
بله.
در کفرشون همچنان ثابت قدم بله. موندن، یعنی قبول ندارن
اصلا. بله قبول ندارن. لست مرسلا به یقول الذین کفروا لست مرسلا، اول آیه همینو تکمیل گفته بله. پس ببینید این فروز رو وقتی که شما کنار هم بذاری میگه اصلا جور در نمیاد، تناقض تو تناقض شده، که یعنی به کفاری که کافرن، به اهل کتابی که همچنان کافرن، این کافر از اون کافر نسبت به رسول سوال بکنه آیا رسول راست میگه و او تاییدم بکنه. یعنی خدا یه همچه آدرسی داده. خب معلومه که اهل کتابی که در مقابل پیغمبر ایستادن شمشیر میزنن پیغمبر رو قبول ندارن. ببینید خود قرآنم میگه، میگه فلما جاءهم، وقتی که اومد پیغمبر، همون پیغمبری که تو کتاباشون میشناختن، چون قرآن میگه در سوره بقره داره که اهل کتاب چنان پیغمبر رو میشناختن، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، فرزندانشون چجوری میشناختن همینطور میشناختن. اما میگه فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، کفروا به کیا؟ کفر ورزیدن. میگه وقتی که پیغمبر آمد، کسی که او رو میشناختن و شناختنم که پیغمبره، کفروا به، بعد اینا میشن مصدر هدایت کفار، که خدا بگه برید از اونا بپرسید، همونا که کافرن و همونایی که در مقابل پیغمبر ایستادن، شما بگی از این آدرس بپرسید، اونا شهادت میدن، تو هم بگو این شاهد برای من کافیه، من دو تا شاهد داشته باشم کافیه. اصلا این نسبت به قرآن خلاف است. یه چنین نسبتی رو
این نسبت به حکمت خدا خلاف
است. بله اصلا یعنی یک آدمی که حالا نستجیر بالله، یک متکلمی که عرض کنم که نمیدونه چی میگه، صدر و زید عباراتش هیچ به هم نمیخونه. و اگر اهل کتاب مسلمان بشن، اشاره کردم، اگه مسلمان بشن میگه تو هم که داری از خودت میگی،
باز دوباره اینم که از جنس رسول شده.
بله بله مسلمان شده،
حالا تو هم نیست.
یعنی پیغمبری که اصل رو رها کرده رفته از یک مثلا فرا. و جمع هم باشه، ببینید یه نکته دیگه هم اضافه بکنیم. اینجا میگه و من عنده علم الکتاب،
نه اهل الکتاب،
علم الکتاب. بله. علم مصدر اضافه شد به الکتاب، الکتاب داره الف فلام. علم الکتاب وقتی که گفته یعنی علم تمام کتاب را دارد، عالم به تمام کتاب،
کتاب معهودی که ما داریم دربارش حرف می‌زنیم،
همون کتابی که هست.
بله.
هر چی هست اهل الکتاب همشون علم الکتاب داشتن. ببینید این قرآن درباره خضر، خضر کیه؟ معلم رسول همین اهل کتاب است، یعنی معلم موسی است.
بله.
حالا خضر بگیم یا اسم دیگه، موسی هم از او باید شاگردی بکنه و قرآن شاگردیش هم نقل میکنه. ببین چی میگه؟ میگه حضرت موسی مأمور شد بره پیش اون کسی که میگه کسی را که عندهو علمون، بله اجازه بدید من این رو آدرس رو عوض بکنم برم جای دیگه، یعنی از این بحث چون سنگین میشه برم از آصف ابن برخیا بگم.
بله.
آصف ابن برخیا چی میگه؟ میگه آصف ابن برخیا یعنی همون وزیر سلیمان پیغمبر، معروف است دیگه. اونجا وقتی که میخواد آصف رو معرفی بکنه میگه که آصف کسی بود که، حالا آصف کسی است که ادعاش خیلی بزرگ است، من به یک چشم به هم زدن تخت بلقیس رو با متعلقاتش یه جا از یمن صنعا میکنم میارم در حضور سلیمان پیغمبر در کجا؟ فلسطین میارم اونجا. این قرآن میگه اینو آورد، فلما رعاها مستقر میگه دید که اومد دیگه، اومده فورا یه چشم به هم زدن. قرآن میخواد تعریفش بکنه میگه این از کتاب چقدر میدونست؟ میگه وقال الذي عنده علم
من الكتاب،
من الكتاب، نمیگه عنده علم الكتاب بود. مقایسه رو ببینید، خداست داره حرف میزنه، همینجوری که یه چیزی بگه رد بشه. آقا این کیه که در امت اسلام وجود دارد و عنده علم الكتاب
مطلق،
علم الكتاب نه من الكتاب، علم من الكتاب یعنی بعضی از کتاب. اون آصف بعضی از کتاب پیشش بود، یه همچه هنر. این چیه که علم الکتاب پیششه؟ علم مستر اضافه شده به الکتابی که دارای الف لامه و دلالت بر کل، استقراق عموم میکنه.
طبیعتا این دوستانی که اینطوری حرف میزنن میشناسن این قواعد عربی رو.
بله،
الف لام یعنی چی، چه جایگاهی داره، اضافه این شکلی چه معنایی داره.
اینا دیگه مذهب دخالت نداره،
اینا رو ربطی نداره، اینا علم است.
اینا علمه، اینا ادبیاته، اینا
صرف و نحو و
اینا علمه. اتفاقا ادبیات عرب رو بیشتر علمای اهل سنت نوشتن، ابن مالک، ابن هشام، اینا هم از علمای اهل سنتن دیگه. علمای بزرگ اهل سنتن که این ادبیات رو نوشتن. غرض این که ببینید این میتونه اهل کتاب باشن. آقا شما در دوره حضرت موسی خضر معلم موساست، خدا بهش علم الکتاب نداد، نسبتم نداده.
بله.
میگه من ما علمت من رشدا، یه چیزی، یه چیزی، حالا علمت، یه تعلیمی بهت داده شد، یه چیزی بهت داده شد، به منم بده. راجب آصف ابن برخیا وزیر سلیمان پیغمبر یه همچه هنری داره، قرآن نقل میکنه. این علم الکتاب رو خدا بهش نسبت نداده در قرآن، بله بخشی از، حالا یه چیزی میدونست، این همچه هنری داره. اما در امت اسلام باید پیدا بکنی کدوم اهل کتابه. جالبه علمای اهل سنت در تفسیرشون میگن این عبدالله ابن سلام است، از عجائب طبری نقل میکنه، دیگران تو تفسیرش آوردن. عبدالله ابن سلام یک عالم یهودی بوده در مدینه، حالا سال 6م 7م وارد شد مدینه و میگن حالا مسلمان شد، ما کار نداریم اینکه شد یا نشد، اما آمد و پیغمبر رو دید و به ظاهر اسلام آورد. میگن این عبدالله، این منظور عبدالله ابن سلام است. شیعه میگه امیرالمومنینه، اونا میگن عبدالله ابن سلام است. ما میگیم که عبدالله ابن سلام نمیتونه باشه. چرا؟ برای اینکه مراجعه به کتابای خودتون بکنید، در کتابای خودتون هست که عبدالله ابن سلام کی وارد مدینه شد؟ سال 6 و 7م. این سوره و این آیه کی نازل شده؟ در مکه نازل
قبل
شده.
هجرت،
قبل از هجرت، به چند سال قبل از هجرت. خب چه ارتباطی داره؟ پس این باید یک کسی دیگه، حالا گفت برو پیداش بکن.
بسیار خوب، یعنی یه مقداری انصاف کمک میکنه حتما به آدمی و درک درست و حرف صحیح. خیلی متشکرم حجت الاسلام المسلمین. استاد رستم نژاد دارن توضیح میدن درباره آیه آخر سوره مبارکه رعد. یه شبهه‌ای اگه تازه اومدید پای گیرنده‌هاتون، یه شبهه‌ای مطرح شد که تعبیر من عنده علم الکتاب، که ما معتقدیم شیعه امامیه منظور امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام او نیست، حالا اهل کتاب رو مطرح کردن اینها که توضیح دادن. استاد رستم نژاد یه سفر بکنیم به بابل.
بله
موافق هستین؟
بله بفرمایید.
بیننده های عزیز هر جا هستین انشاءالله که زیر آسمون خدای متعال زندگیتون پر نور و برکت باشه. آقا غلامرضای عزیز سلام بر شما، شب شما هم بخیر.
سلام.
سلام، شبتون بخیر.
خسته نباشید.
سپاسگزارم قربان، حالتون خوبه؟
ممنونم از برنامه خوبتون، تشکر میکنم. جناب حضرت یه سوالی داشتم، خواستم بابت این که آگاهی که در مورد قرآن دارید میدید، میشه این مرتب شب باشه که هم میشه یه وقت ساعت مشخصی داشته باشه. امثال مایی که مفاهیم قرآن رو قشنگ نمیدونیم برای ما باز بشه که بتونیم ما هم استفاده بکنیم، هم به خودمون استفاده کنیم هم بتونیم به بچه هامون انتقال بدیم. چون بعضی موقع بعضی چیزایی از ما میپرسن ما نمیتونیم جوابشون رو به درستی بدیم، یه جور باشه که ما بتونیم از تقرد خودمون جواب نتونیم بدیم، از شما راهنمایی بگیریم بابت همین پیشرفت از نظر علمی از نظر قرآنی این شفاهایی که وارد میشه. همین الانی که در مورد سوره رد داشتید صحبت میکردید.
خیلی ممنونم از توجه و حسن نظرتون آقا غلامرضای عزیز بزرگوار برادر گلم. من دعوت میکنم ازتون تو همین ساعت همین شبها یعنی شنبه شبها این برنامه رو میتونید ببینید. یه پیشنهادم دارم براتون، اگر اهل فضای مجازی هستید و میتونید پایگاه اطلاع رسانی شبکه جهانی ولایت رو نگاه بکنید هیچ سختی نداره، کافیه فقط بنویسید پرسمان قرآنی یا بنویسید حجت الاسلام و المسلمین استاد رستم نژاد، تمامی برنامه های پیش از این، حالا تمامی که میگم شاید درست نباشه، به هر حال بایگانی و آرشیو برنامه ها یه محدودیتی داره، تعداد متنابه و قابل توجهش رو میتونید بارگیری بفرمایید و وقتایی که دوست دارید و زمان دارید اونا رو هم تماشا بفرمایید.
ممنون میشم، سپاسگزارم از راهنماییتون. ولی خواهشاً یه برنامه باشه که ما بابت این درس قرآنی چون وقتش رو نداریم صبح تا شب سفریم، یه موقعی باشه که بتونیم حداقل ما استفاده بکنیم، این چیزی باشه که بتونیم به بچه‌مون هم انتقال بدیم.
حتما.
بعضی موقع یه سوالایی میکنن که درسته. اصلا نمیتونیم جوابشون رو بدیم.
فرمایشتون
واقعا یه زمانی ما در ناآگاهی در عصر ناآگاهی به دنیا اومدیم، الان علم پیشرفت کرده، باز ما خدا شکر میکنیم که میتونیم مثلا به راحتی این برنامه رو نگاه بکنیم، خیلی راحت مفاهیمش رو بفهمیم.
سپاسگزارم ازت. زنده باشین. سلامت باشین. متشکرم از تماستون، موفق و معید و فیروز
باشید.
خیلی ممنونم. استاد رستم نژاد دارن این صداها رو میشنون، گفتگوها رو، نکته ای بود حتما خواهند فرمود. بلافاصله بریم تهران با اجازه شما. آقای شیرزاد عزیز سلام بر شما، شب بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب آقای مجری و حضرت استاد آقای رستم نژاد.
علیکم السلام.
به خدا جناب استاد، هر موقع شما صحبت میکنید در تفسیر میکنید قرآن رو، من چنان تو رویم اثر میذاره که اصلا انگار یه قدیس نشسته داره صحبت میکنه. حالا سوالی که خدمتون داشتم اگه اشتباه نکرده باشم در سوره صاد آیه دیدم که شخصی بزرگی مثل که مشغله کاریش نمازش به عقب میفته و قضا میشه و به امر خداوند مثل که زمان بر میگرده آفتاب طلوع میکنه نمازشو میخونه. خواستم بدونم این شخص کی بوده. دوم این که حکمت خداوند در خلقتش بر اساس نظمه، آیا کسای دیگه دیدن که این زمان به عقب برگشته یا مثلا آفتابی که غروب کرده باز طلوع کرده باشه داریم در تفاصیل؟ اگه استاد جواب بدن خیلی ممنون میشم. در ضمن دست ایشون از راه دور میبوستم و اگه میشه برنامه ایشون رو بیشتر کنید در هفته، خیلی ممنون میشم.
سلامت باشید آقای شیرزاد عزیز. این گفتگوها رو اتاق فرمان دوستان خوب من هم میشنوند، ضبط هم میکنن و نکاتی که میفرمایید جدای از سوال ها و اینها اونا رو اعمال میکنن. شب شما بخیر باشه.
عاقبت شما بخیر، شبتون بخیر، خدا
حافظ. متشکرم، خدا حافظ. استاد رستم نژاد، رسالت این برنامه خیلی رسالت سنگینیه.
بله.
و خب حالا شما این سعادت دارید با بیننده های عزیز همراه هستید، خدا انشالله که توفیقتون رو مستدام بداره و دعای خیر مردم قطعا با حضرت عالی هست. امیدوارم که من کمترین هم حالا برکت قرآن امشب سر سفره قرآن کریم مهمان شدم از دعای خیرتون محروم نباشم. بیننده عزیز بریم سراغ هر دوست تلفن. در مورد گفتار آقا غلامرضای عزیز که حالا بیشتر متوجه هم
بله من یه نکته رو عرض بکنم راجع به این بزرگواری که از بابل تماس گرفتن.
بله.
اولا خدمت هر دو بزرگوار عرض سلام دارم و محبتشون رو هم به دیده منت بالای سر قبول داریم ما قابل نیستیم. انشالله که آنچه که هست مربوط به خود قرآن هست و ما هم داریم استفاده میکنیم. من اعتقادم این است که همه برنامه های شبکه ولایت مفید هست، فقط هم بحث قرآن نیست. ما احکام هم لازم داریم، مسائل مربوط به حدیث، مربوط به ادعیه، تاریخ، یعنی همه اینها در واقع یک
سبک زندگی علوی و اسلامی. بله.
یعنی همه این برنامه هایی که تا جایی که من اطلاع دارم در برنامه شبکه ولایت کارشناسان مذهبی، کارشناسانی که بنده طلبه خیلی ناچیز هستم و خیلی از اساتید میان اینجا و مباحث مربوط به مهدویت، مربوط به مباحث تاریخی در واقع سیره اهل بیت، اینا همش لازمه. و الانم شبه فقط در مباحث قرآنی نیست، در همه اینها دارن دشمنان خیمه زدن شبهات مختلفی رو. لذا من توصیم این است که همه که برنامه خوب است، از همه استفاده بکنیم. ما هم دیگه یک اقلیست که انشاءالله در خدمت هستیم. اگر یک تنفسی باشه من برای اون بحث قسمت بعدی، بله یک کمی چون تفصیل داره، یک تنفسی و بعد در خدمت هستیم.
بسیار عالی. با شما بینندگان محترم هستیم، شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده پرسمان قرآنی. و بازم یه دعای دیگه: خداوندا به برکت قرآن کریم زبان ما رو به نام خودت و به ذکر خودت و قلب ما رو به یاد خودت همیشه زنده و گویا بدار. بریم و برگردیم.
خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا لقاك من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب يا
یعقوب ادامه مسیر شبانه ما با شما زیر سایه قرآن کریم و توضیحات جناب حجت الاسلام المسلمین استاد مهدی رستم نژاد کارشناس مباحث قرآنی درباره مطلبی که آقای شیرزاد عزیز از تهران در تلفن مطرح کردن. آقا با شما هستیم قربان.
بله، عرض کنم که این سوالی که پرسیدن جناب آقای شیرزاد،
بله،
که در سوره ساد داستانی هست مبنی بر این که مثلا خورشید برگشت، اجبارا عرض بکنم که متاسفانه در حوزه تفسیر روایات جعلی و به قول ما اسرائیلیات متاسفانه فراوان هست. حالا منشأشو من کار ندارم، حکومت هایی چون بنی امیه اینها از عواملی بودن که این بستر رو ساختن و الانش هم در کتاب ها متاسفانه هست و هنوز اون تنقیه اتفاق نیفتاد. خوشبختانه در کتاب های شیعه هم نیست اینها، فقط اگر هست وارداتیه، اگر هم هست مثل این که یک بالاخره در کتاب های نقل میشه در حد این که فلان تفسیر گفت،
یعنی ارجاعاتیه
که گفت مثلا گفته شد نقلیه. و هست متاسفانه هست دیگه، بالاخره ما تفاصیلی داریم از 1000 سال پیش تا الان مونده و اینا اثر خودش رو و آثار خودش رو همچنان بر افکار رو ببینید. من آیهش رو میارم، آیاتش رو، البته چند تا آیه است. داستان درباره حضرت سلیمان پیغمبر است، از آیه 30 سوره ساد شروع میشه تا 30 و چند، در ارتباط با این مسئله است.
تصویرش دارم میبینم.
بله. یه تعداد از عرض کنم که اسبان زیبا را خدمت سلیمان پیغمبر آوردن. خب میدونید سلیمان حاکم بود، در عین اینکه پیغمبر بود دارای حکومت بود. از آیه قبلش که داره اذ عرض علیه بالعشیه، یعنی عرضه شد بر سلیمان پیغمبر در عشی، یعنی شامگاه، چی عرضه شد؟ خدمتشون آوردن از صافنات الجیاد، یعنی اسبان جیاد، جید یعنی یا جواد، یعنی خوب، خیلی زیبا و نجیب و بلد. خود اسبان زیباست، یه زیبایی خاصی دارن اسبان. میگه اسبان را آوردن و سلیمان پیغمبر سان دید و اسبا رو ملاحظه کرد، دید، فقال، سلیمان اینطوری گفت، اینی احببت حب الخیر عن ذکر ربی. حالا اینجا بحثای تفسیری معرکه آراست که من خلاصه و اسارهش رو میگم. میگه من این خیر منظور همین اسبانه، تعبیر به خیر کرده. میگه من اینا رو خیلی دوست دارم، احببتو دوست دارم. برای چه دوستشون دارم؟ برای خاطر اینکه در راه جهاد از این اسبا، جهاد در راه خدا فی سبیل الله، از این اسبا استفاده بکنم. اون ان ذکر ربی اشاره به مسئله جهاد داره. بعد میگه حتی توارت بالحجاب، تا اینکه دیگه شب شد و اینها هم دیگه پنهان شدن، یعنی دیگه گذشتن، عبور کردن و از جلوی سلیمان پیغمبر دیگه محو شدن، یعنی
در معرض دید دیگه نبودن،
از دیدگان پیغمبر حضرت سلیمان محو. اون وقت گفت که ادامهش داره که ردوها علیه، یه بار دیگه برش گردونید. این ردوها به کی برمیگرده؟ به همون اسبان برمیگرده. اینا بعضیا گفتن که این حتی توارد به حجاب راجع به شمسه، اون ردوها هم یعنی رد و شمس. اینجاست که اون روایات ساختگی اومده کار خودشو کرده و متاسفانه باید بگیم که بعضی ها هم در ترجمه توجه نکردن که اینا روایات اسرائیلیه است. سلیمان پیغمبر فرمود که یه بار دیگه هم این اسبان رو به من برگردونید، که بعدن هم برگردوندن. آیه هم میگه فتفق مسحن به سوق و الاعناق. سلیمان پیغمبر رفت اصلا دست کشید بعضی از این اسبا، گردنهایشون رو، پاهایشون رو لمس کرد. خورشید رو وقتی که برمیگردونن میشه لمس کرد. خیلی. پس این ردوها علیه در ارتباط با اسبان هست، یعنی همون صافنات الجیاد هست. این بله، البته یک تعدادی از روایات اسرائیلیه در منابع غیر شیعه هست و اونهاست که آدرس غلط دادن و به اشتباه انداختن و بعضی ها هم توجه نکردن در تفسیرهاشون و یا شاید در ترجمه های قرآن به این مطلب توجه نکردن.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب حجت الاسلام المسلمین استاد رستم نژاد عزیز. ما یه فرصتی داریم همچنان، شاید نزدیک 10-12 دقیقه کمتر یا بیشتر، بازم میخواییم یه بخش تصویری رو ببینیم که حاوی یه گفتاری هست و یه سوال، یا بهتر بگیم یه شبهه، با یه جمله مقدمه بریم سراغش. ما تردیدی در این نداریم که آنچه نیازمون هست از طرف خداوند متعال در قرآن کریم قرار داده شده. اگر ما توانمند نیستیم آنچه رو که نیاز داریم از قرآن استخراج کنیم، اون به ما برمیگرده، ضعف ماست در برداشت ها، نه ضعف خدای نکرده قرآن کریم. ببینیم و برگردیم.
اسلام یه دینه، اسلام فرهنگ نیست و نمیتونه فرهنگ باشه، و هر کسی بخواد اسلام رو تبدیل به فرهنگ بکنه یا به سیاست بکنه یا به هر چیز دیگه، به خود اسلام هم ضرر زده. یعنی اسلام یه دینیه، از کار دینیش هم بد نمیکنه. یعنی اسلام نمیدونم وضعش بدتر از مثلا بوداییگری یا مسیحیت یا یهودیت و اینا نیستش، ولی شما اگر ازش یه کاری بخواید که نمیتونه بکنه، اون وقت سوء تفاهم میشه. مثلا آقای میگه که کلیه آنچه بشر نیازمند دانستن است در قرآن وجود داره. قرآن مجموعش 2400 کلمه است، یعنی از 2400 کلمه استفاده میکنه، در حالی که فقه و لغه یا واژگان زبان عربی 750,000 کلمه. شما با 2400 کلمه نمیتونین تمام کائنات و هستی رو از روز اول تا آخر بفهمین. در قرآن لغتی به اسم جمهوری وجود نداره، شورا وجود نداره، انتخابات وجود نداره، حکومت وجود نداره، دولت وجود نداره، فیزیک وجود نداره، شیمی وجود نداره، گیاهشناسی وجود نداره. خود پیغمبر هم میگه که میگن قال النبی العلوم علمان، یعنی نبی گفت دو تا علم فقط وجود داره، علم الابدان یعنی پزشکی، علم بدنا، و علم الادیان و علم ادیان. میدونی خب این بس این کار خودشو بکنه اسلام بیچاره، میدونی ازش چیز دیگه ای نخواد.
خیلی خب، من الان مثل شما منتظرم ببینم استاد رستم نژاد به لحاظ کارشناسی و از موضع علمی چه پاسخی خواهند فرمود. در جای خودش محفوظ، ولی با بیسوادی من به نظرم همچین حرفی خیلی دور از عقل و منطق نباشه. ما چه اصراری داریم در مواضعی که سوادش رو نداریم حرف بزنیم؟ چه اجباری وجود داره که ما تو همه جا صاحب فن و صاحب نظر خودمون رو بدونیم و بخوایم حرف بزنیم، در حالی که من نمیتونم یک عبارت عربی العلم و علمان رو، علم الابدان و علم حالا ادامش، اونو دارم غلط میخونم، میگم العلوم و علمان یا علم الابدان، نمیدونم کسره و ضمه و فتحه چه باری داره، چه معنایی داره. ساده ترین اصطلاحات رو نمیتونم درست تعریف بکنم و به زبان بیارم. چه اصراری دارم که بیام قوی ترین محتوایی که بشر در اختیار داره رو نقد بکنم؟ به بحث‌های کارشناسی استاد رستم نژاد گوش میکنیم. این یه جمله معترضه‌ای از من ناقابل، ببخشید.
بله، نه اشاره خوبی و در واقع مطلبی کلیدی هست. ببینید این عباراتی که گفته شد، اسلام فرهنگ نیست، نمیدونم چی فلان، اصلا مجموعه قارش میشی از یک در واقع تشویش های درونی.
گفته میشه که تو قرآن کلمه شورا نیومده، با سوره به این با این عبارت داریم. بله. من نمیدونم قرآن رو اصلا دیدند ایشون؟ بله. اصلا قرآن رو نخوندوشن، فهرست سور رو یه نگاهی بکنن.
بله.
ما سوره به اسم شورا داریم.
درسته، کاملا درسته. ببینید این که ما بگیم که اسلام یک دین است فرهنگ نیست، یعنی چی؟ حداقل بریم قرآن رو نمیخوایم یاد بگیریم، ببینیم فرهنگ تو فرهنگ نامه های فارسی.
بله.
ببینیم فرهنگ به چی میگن.
آها.
دین اصلا نمیتونه فرهنگ نباشه. دین یعنی چیزی که یه مجموعه از منش ها، روش ها، معارف، حقایق، اینا خود به خود ماهیتا فرهنگ است. فرهنگ هم همین است. پس بنابراین این ادعاهای عجیب و غریب دین فلانه و الا اگر چنانچه دین رو بیاریم فرهنگش بکنیم، این به دین ضرر زده، اگر دین رو سیاست بکنیم این حالا کلیت قصه، بس عمیق‌تر از این هاست. چون میگم بعضی موقع اصلا نمیدونی چجوری جواب بده، چون مجموعه ای از اغلاط وقتی
کجا رو جواب بده
اغلاط کنار هم قرار میگیریم، خب این چی است، چه ربطی داره، سرش چیه، نتیجهش چیه، اصلا از کجا میخواد شروع بکنه، صغراش چیه، کبرای قضیه چیه، به هم ریخته است. میگم حالا من کاری به انگیزه ها و اینا ندارم که اینا میخوان چی بگن، اما یه چند نکته کلیدی. این که بگیم که حالا این ریز میزاش یادم میاد دیگه مجبورم بگم، قرآن میگه 2400 تا کلمه داره، قرآن 6600 آیه داره، یک آیهش دینش، آیه دین در سوره بقره یک
طبون.
صفحه هست، این 2400 تا کلمه داره. البته منظورش واژه ظاهرن بود،
شاید
این رو گفته کلمه، منظورش
ایشون گفت از 2000 خورده کلمه تشکیل شده،
2000 بله 400 کلمه،
آره
2400 کلمه تشکیل شده، قرآن 2400 کلمه. مگه میشه آخه اینجوری، آخه چی جوری قرآن رو حساب کرده؟ ببین اینا نشون میده که اصلا ندیده.
حالا اگر واژه غیر تکراری هم که بگیریم، حالا
هر کارش بکنیم، آخه این معلومه که اصلا قرآن تبرق هم نکرده،
اصلا فهرست سوال هم نگاه نکرده.
بله نکته دیگر این است که ببینید، حالا آدم بی اطلاعی میخواد اظهار نظری درباره قرآن بکنه، اما آنچه رو که ما میخواهیم بدونیم، قرآن ادعاش چیه؟ میگه من هدن لناسم، پس معلومه که برای هدایت بشر اومده. فیزیک نیاز نیست قرآن واردش بشه، شیمی رو نیاز نیست، برای خاطر اینکه اونا کاری به هدایت بشر ندارن، اونا ابزار سازن. قرآن نیومد که بگه من ابزار رو میخوام درست بکنم، انسان رو میخوام درست بکنم، اهداف انسان رو من میخوام درست بکنم، نه ابزار دستش رو میخوام درست بکنم. این اشتباهش اینجا بوده که خیال کرده که قرآن ادعاش این است که من اگر همه چیز دارم یعنی ریاضیاتم بیایید سراغ من، نجومم بیایید سراغ من.
هرچند قرآن
اونا اشارات است،
بله من میگم که اشاراتی
اشارات.
بله.
اما جز هدف نیست،
اما هدف قرآن،
هدف قرآن هدن للناس تمام شد. آن چه که در هدایت بشر دخیله، قرآن میگه که من اونو دارم. اما چجوری داره؟ ببینید قرآن وارد حکومت میشه، وارد سیاست میشه، چرا؟ برای خاطر اینکه به تعبیر حضرت عالی همون فهرست سوره ها رو نگاه بکنه، اسامی سوره کافی است. چرا سوره نصر داره؟ چرا سوره فتح داره؟ چرا سوره توبه داره؟ سوره توبه میدونی اسم دیگه سوره براءته. براءت از کی؟ از مشرکین. دعوا داره. پس اینطور نیست که شما بگید که وارد نشد، اگر بشه ضرر کرده. یعنی پیغمبر ما، حالا بالاخره کسی که قرآن رو آورده خودش اعرف به حال خودش هست و به مفاهیم قرآن هست، چه کار داشت برای شاهان ایران و روم و مصر و اینا نامه بزنه؟ چرا جنگ تبوک شرکت کرده؟ جنگ تبوک یعنی جنگ با روم، ابرقدرت زمان.
بله.
یک کسی که میاد برای مثلا بفرمایید چی، فرهنگ مثلا، میاد برای اون دنبال جنگ با ایران و روم و اینور اونوره؟ اصلا چرا نامه نگاری به شاهان میکنی؟ چرا حکومت تشکیل میدی؟ چرا اصلا جنگ میکنی؟ چرا شمشیر میگیری؟ چرا دستور میدی میگید که فقعد لهم کل مرصد، در هر کمینگاهی شما در مقابل فتنه، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، اینقدر بجنگید تا فتنه سرش بخوره به سنگ. چرا این دستور؟ این دستور سیاسی نیست؟ دستور به جهاد سیاست نیست؟ دستور به قضاوت سیاست نیست؟
و اعدو لهم
مستطعتم من قوه. بعد اسم میبره، میگه که از اسبان جنگنده،
من رباط الخیل.
سوره عادیات چرا داریم؟ عادیات یعنی چی؟ یعنی دوندگان.
بله.
منظور جنگه، منظور جبهه است. پس اینجوری ما بخوایم اصلا هیچ قرآن رو نبینیم، فرستش هم حتی نبینیم، اسامی سوره هاش هم ندونیم، همینطوری بیایم بگیم که قرآن اینا هیچ کدوم نداره، شورا نداره، حکومت نداره، فلان نداره، خب اینا همش ادعای کذبه، کذب محضه. نکته پایانی این که قرآن رؤوس مطالب رو میگه، وقتی که میگه سیاست، ورود به سیاست میکنه، وقتی که میگه اقتصاد، یعنی نظام اقتصادی اسلام رو میاره در چند کلمه بیان میکنه. میاد میگه که من این انفال رو، این فی رو تقسیم کردم، گفتم اینجوری تقسیم بکنین. بعد یه اصل میده، یه اصلی که از توش صدها فرع، یعنی اون فروعات دیگه در قرآن نیست. میگه لکی لا تکونه دولتن بین الاغنیا، کلمه دوله را هم میاره، همینی که گفت در قرآن نیست. تا تداول پول و چرخش مالی بین اغنیا نباشه. این سرتیتر اقتصاد اسلامی است.
قرآن این بحثای مربوط به ربا که
احسن
الان درد جامعه بشری اقتصاد ربویه.
اقتصاد ربوی رو کاملا میشوره میذاره کنار، بعد دلایلش هم بیان میکنه. اینو دارن میگن، نه اینکه جزئیات رو، فروعات رو میگه. بعد اون وقت میگیم که با 2400 تا کلمه چطور میتونی اینقدر حرف بزنه. آقا شما این فرمولای ریاضی مگه چند تا کلمه توشه؟ یه فرمول مینویسه میگه این فرمول، برو فروعات، هر چه دلت میخواد از مصادیق و تطبیقات و عرض کنم که فروعات دیگر رو بیار زیرش بریز.
یه قاعده تعریف می‌کنم میگن شما بیایید
ببینید قرآن قاعده جامعه شناسی شو بیان کرده، قاعده علوم سیاسی شو بیان کرده، قاعده اقتصاد رو بیان کرده، قواعد و رؤوس کلی همون میگه که مردم رو به هدایت میرسونه. چقدر وقت دارم؟
یک دقیقه تا پایان.
یک دقیقه انشالله. اتفاقا ما میگیم که فقط قرآن میتونه این ادعا رو بکنه. این همه نظام های مختلف فلسفی و شبه فلسفی، اقتصادی و شبه اقتصادی، کمونیستی، ماویستی، نمیدونم انواع و اقسام حکومت ها اومدن، چرا شکست خوردن؟ برای اینکه نتونستن نیاز بشر رو پاسخ بدن. خداست که خالق بشره و میدونه چه چیز هم روحش رو، هم جسمش رو، هم دنیایش رو و هم آخرتش رو میتونه تأمین بکنه. وقتی گفتی نیاز، نیاز تمام ابعاد،
همه نیاز.
توی بشر کجا از آخرت خبر داری؟ این خداست که باید برای تو نسخه بنویسد. پس این حق را باید بدیم، اگه عقل داریم، اگه اون فطرتمون بیداره، این حق را باید بدیم، بگیم که این همه، ببین حتی راجع به بدن، بهداشت،
بله،
شما مسائل پزشکی، ببین یک سره دارن عوض میکنن. امسال میگن این دارو خوبه، سال بعد این رو اصلا قدغنش میکنن، برای خاطر اینکه برای نسل بعدی داره خسارت ایجاد میکنه. پس بشر هنوز به درد خودش نرسیده. این چطور خبر از عالم برزخ داره؟ خبر از مسائل روحی من داره؟ خبر از نیازهای اون معنوی من داره؟ این فقط خالق بشر بلده و میتونه بگه اینی که من ساختم نیازش چیه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. این بیت شعر یه جورایی مثل شده بین ما دیگه. اسلام به ذات خود ندارد عیب، هر عیب که هست من میگم که هر عیب که هست از بیسوادی ماست، ولی قرآن جامع و کامل بدون تردید. جناب حجت الاسلام المسلمین استاد رستم نژاد، از حضرت عالی ممنونم و خوشحالم که خدای قرعه فالی به نام ما زد تا محضر حضرت عالی باشیم.
خواهش میکنم، خیلی
عرض سلامتی، زنده باشید. بینندگان محترم، از شماها هم تشکر میکنم که صبورانه و فعالانه به گواه پیامهاتون و تماسهایی که یکی دوتاشو شنیدیم همراهی فرمودید. پرسمان قرآنی شبکه جهانی ولایت رو و ممنونم از همه همکارانم پشت دوربین ها و در اتاق فرمان و هر کسی کمک میکنه تا این شبکه سر پا بمونه. سلام و درود خدا بر امیرالمؤمنین یعصوب الدین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب علیه السلام. شب شما قرآنی و بدرود. تا یه سلام دوباره توی برنامه دیگه. خداحافظ.